خیلی 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 ممنون. سلام میگم به همگی. خدا رو شکر که ما همه ما توی خونه خداوند هستیم امروز و میتونیم نام شایسته او پرستش کنیم. افتخار منه که در میان شما کلام خداوند را مهیا کنم. پس لطفاً الان به برادرمون محمد عزیز از قسمت کتاب خداوندمون کتاب مقدس از دوم قرنتیان لطفاً بشنوید. دوم قرنتیان باب 3.
از رساله دوم قرنتیان باب 3 آیات 7 تا 18 رو خدمت شما عزیزان میخونیم. جلال عهد جدید. حال اگر خدمتی که به مرگ میانجامید و بر حروف حک شده بر سنگ استوار بود با جلال به ظهور رسید، به گونه ای که بنی اسرائیل نمیتوانستند به سبب جلال چهره موسی بر آن چشم بدوزند، هرچند آن جلال رو به زوال بود، چقدر بیشتر خدمتی که به واسطه روح است با جلال خواهد بود. زیرا اگر خدمتی که به محکومیت می انجامید با جلال بود، چقدر بیشتر خدمتی که به پارسا شمردگی می انجامد آکنده از جلال است. زیرا آنچه زمانی پر جلال بود، اکنون در قیاس با این جلال برتر دیگر جلوه‌ای ندارد. و اگر آنچه زوال می پذیرفت با جلال همراه بود، چقدر بیشتر آنچه باقی میماند با جلال همراه است. پس چون چنین امیدی داریم، با شهامت کامل سخن میگوییم، نمانند موسی که حجابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل غایت آنچه را که رو به زوال بود نظاره نکند. اما ذهنهای ایشان تاریک شد، زیرا تا به امروز همان حجاب به هنگام خواندن عهد عتیق باقی است و برداشته نشده، زیرا تنها در مسیح زایل می شود. حتی تا به امروز هرگاه موسی را می خوانند، حجابی بر دل آنها برقرار می ماند. اما هرگاه کسی نزد خداوند باز می گردد، حجاب برداشته می شود. خداوند روح است و هر جا روح خداوند باشد آنجا آزادی است. و همه ما که با چهره بی حجاب جلال خداوند را چنان که در آینه می نگریم، به صورت همان تصویر از جلال به جلالی فزونتر دگرگون می شویم و این از خداوند سرچشمه می گیرد که روح است. آمین.
خیلی ممنون محمد جان. چند روز قبل من با خانواده ام به برج لندن رفتیم. جواهرات و تاجهای پادشاه و ملکه انگلیس را دیدیم. ما بلیط ترین، هزینه مترو و برج لندن خرج کردیم. این بازدید ما نصف روز طول کشید و ما انرژی زیادی مصرف کردیم. چرا؟ در واقع این تلاش ها برای این بود تا به طلا و نقره سنگ قیمتی نگاه کنیم. ما می‌خواستیم یکی از بزرگترین الماس دنیا را ببینیم. ما از دیدن دو یاقوت کبود خیلی بزرگ لذت زیادی بردیم. خودم عاشق یکی از آن دو یاقوت کبود شده بودم. آن الماس که درباره اش صحبت کردم از هند آمده بود، برای چند قرن با شاه هند بود، بعد برای 300 سال مال شاه ایران بود و دو قرن قبل به لندن آمد و الان در برج لندن است. منظور من چیه؟ چه میگویم؟ ما انسان ها به طور طبیعی به دنبال زیبایی هستیم. آیا این میل انسانی درسته؟ آیا این خواست تا نگاه به چیزهای زیبا، گرانبها و پرجلال داشته باشه بده. در خروج باب 33 آیه 18 موسی از خدا درخواستی داشت. او گفت تمنا این که جلال خود را بر من بنمایی. لطف خدا و دوستی بین موسی و یحوه چه عظیم بوده که خدا میخواست طلب موسی را ببخشد. ولی ممکن نبود که موسی کاملیت جلال خدا را ببینه و هنوز زنده بمانه. پس خدا موسی را در یک شکاف سنگ کوه گذاشت و خدا از مقابل شکاف عبور کرد و موسی بعد از رفتن خدا از شکاف سنگ به پشت او نگاه کرد. بعضی میل، خواست و تشنگی در ما وجود داره که نباید اجازه رشد و قوی‌تر شدن به آنها بدهیم. ولی برعکس، هم من هم شما باید هر روز راجع به این زیبایی و جلال تأمل کنیم. خوبه که این میل را پرورش دهیم و راجع به جلال و زیبایی خدا بیشتر و بیشتر تشنگی داشته باشیم. مزمور 27 آیه 4 میگوید یک چیز از خداوند خواسته ام و در پی آن خواهم بود که همه روزهای زندگیم در خونه خداوند ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم. اما مشکل اینه، هم موسی هم داوود که این مزمور را نوشته نمی توانستند به اندازه میل خودشون خداوند را ببینند. حتی در عهد جدید پولس هم می دانست که تا حالا به تحقق کامل وعده خدا نرسیدیم. او در متن امروزمون دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 فرمود که ما جلال خداوند را به شباهت این است که در آینه نگاه میکنیم. و این آینه انجیل است. آینه فقط تصویر چیزی را منعکس میکنه. این یک انعکاس است. خود چیزی نیست. موسی فقط پشت خداوند را در کوه سینا دید. کدوم دوربین تشخیص چهره میتوانه شخص را از پشت شناسایی کنه؟ هیچ. پس موسی فقط یک سم خیلی کوچک را از جلال خدا دریافت کرد. کلام خدا در مزمور 34:8 ما را می فرماید بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. و می گوییم چشم. و متاسفانه بیشتر از این ممکن نیست. فقط می توانیم بچشیم، نه بخوریم. فقط می توانیم از پشت، از دور ببینیم، نه مستقیم نگاه کنیم. بیشک روح القدس پرده را از قلبمون برداشته است. به واسطه فیض خدا می توانیم هویت حقیقی عیسی مسیح را تشخیص دهیم. پولس نوشته که هر جا که روح خداوند باشه آنجا آزادی است. این نوع آزادی، این امکان به ما می دهد تا معنای واقعیت و حقیقت را به درستی درک کنیم، تا به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و از این کوری روحانی شفا بیافتیم. ولی به ضیافت آخری در آسمان هنوز نرسیدیم. آن ضیافت بی‌نظیر که اشعیای نبی در باب 25 نبوت کرد و همین ضیافت که در آخرین بابهای مکاشفه نبوت میکنه، همچنان به اوج تحقق میلمون نرسیدیم. بله، به میز خداوند آماده ایم و مرگش را یادآوری میکنیم و طبق گل خود عیسی بدن و خونش را در عشای ربانی به واسطه روح میخوریم و مینوشیم. ولی هنوز همه این تجربیات حتی که فوق‌العاده هستند، چنان که در آینه مینگریم. یک تصویر از این اشتیاق و تشنگیمون کتاب غزل هاست در عهد عتیق. غزل ها شعری است، شعر عاشقانه، و این عشق بین یک مرد و زن است. و جاذبه این عشق چیزی کمی نیست، بلکه خیلی قوی است. آنها دیوانه و مست از این عشق هستند. به هیچ چیزی دیگر نمی توانند فکر کنند. ولی چرا این نوع شعر در کتاب مقدس وجود داره؟ بله، وجود این شعر ارتباط بین مرد و زن و ازدواج و عشق طبیعی را تأیید میکنه. خدایی نوع ارتباط را خلق کرد و خود عیسی مسیح نقشه خدا را برای ازدواج در باب 19 انجیل متا تصدیق کرد. اما نیز میدانیم که در آسمان ازدواج نخواهد بود. همین نوع عشق که در این شعر است، در آن عصر نخواهیم داشت. چون کلام خدا ابدی است، معنای این شعر چیه؟ این شعر به علاوه به تایید عشق انسانی، تصویری از آینده است. آینده پر عشق و اشتیاق و جلال که قابل توصیف نیست. مثل این شعر که به قدرت شوق و اشتیاق بین یک مرد و زن شهادت میدهد، هنوز فقط انعکاس آینده بی نظیر خودمون است. آن روز داماد خداوند و عروسش کلیسا چه سعادت و خوشحالی داشته باشند. حالت جذابی که در این شعر وجود داره اشاره ای است به آن از خود بیخودی که ما در آسمان خواهیم داشت وقتی که منجیمون که داماد ماست را رو به رو ببینیم. این شعر تمثالی است از انعکاس آینده مون. آن عشق و حیرت و دلشادی بی نهایت هنوز داره می آید و این ضیافت عشق و بی نظیر رو به رو با خالقمون رو تا ابد خواهیم داشت. تحقق شعر غزل ها آن زمان خواهد بود وقتی که جلال و زیبایی نامحدود رو خواهیم دید. پس خوبه که ما به دنبال جلال می باشیم و زیبایی. درست و مناسبه، چون که مقصدمون همین است. ولی مشکل اینه، نوع جلال انجیل مسیحی عجیب و غریبه. منظور من چیه؟ این نوع جلال، یعنی جلال واقعی و جلال الهی، در نظر فکر انسانی دو مشکل داره. یک، جلال ابدی و الهی الان در این دنیا سکوت کرده، احتمالاً سرپوشیده است و ظاهر و قابل دیدن نیست. کلیسای گورنتوس از پنهانی و مخفی بودن جلال انجیل پولس راضی نبودند. اعضای آن کلیسا از ایمان مسیحی شک داشتند. بنابراین پولس از ارزش مسیحیت، خدمت و پیام خود به شدت دفاع می کرد. او چند بار تکرار می کرد من شرمنده نیستم و شرمی از انجیل ندارم و اضافه کرد اگر پیامم پنهانی است فقط به آنهایی که در مسیر هلاکت هستند واضح نیست چون که کورند. در تمام اناجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا هویت عیسی مسیح موضوع سوال مهم و اصلی است و در تمام اناجیل حقیقت هویتش فقط به آرامی آشکار می شود. انجیل یوحنا اصطلاح خاصی را برای پیشرفت آشکار هویتش استفاده می کنه و این اصطلاح اینه مکاشفه جلالش است. مثلا یوحنا بعد از توضیح معجزه اول عیسی یعنی تبدیل آب به شراب رسول این رویداد را خلاصه میکنه و میگویه بر انسان عیسی نخستین آیات خود را به ظهور آورد و جلال خودش را آشکار ساخت. چند روز بعد چندی بعد عیسی با همراه شاگردانش پتروس، یعقوب و یوحنا از کوهی بالا رفتند. موسی و ایلیا نیز چند قرن پیش سهم کوچکی از جلال خدا را در کوه سینا تجربه کردند. موسی از پشت خداوند و ایلیا از طریق نجوای آرامی. این بار همین انبیا هم با این سه شاگرد جلال خداوند را مستقیم مشاهده کردند. عیسی مسیح جلال خود را نمایان می کرد. او دیگرگون شده بود و تمام صورت و بدنش نورانی شده بود. ولی این اتفاق استثناء بود و عیسی شاگردانش خود فرمود تا راجع به این رویداد نه تا زمان بعد حرف نزدند. پس مجدد جلال الهی پنهان و مخفی مانده بود. حتی امروز اکثریت انسان جلال خداوند را نمی بینند و نمی توانند بفهمند. و به قول یوحنا باب 1 این نور در تاریکی می درخشه و تاریکی آن را در نیافت. دلیل دوم که جلال الهی عجیب و غریب این است. جلال مسیحی به واسطه درد و رنج حاصل می شود. در اقتصاد الهی در نتیجه فروتنی ما به سمت بلندی ها می رویم. همچنین با قربانی کردن امیال خودمون در مسیر جلال خداوند قرار می گیریم. در بدن رستاخیز شده عیسی مسیح هنوز زخم‌ها در داستانش قابل دیدن بودند. یوحنا رسول در رویایش که در کتاب مکاشفه نوشته شده است شنید که او یک شیر در تخت آسمان خواهد دید. ولی وقتی او به آن سمت نگاه کرده شیری را ندیده بلکه بره ای دید و این بره که گویی ذبح شده بود. همینطور که یوحنا از دیدن بره ذبح شده تعجب کرده بود، ما از این نوع جلال متعجب می شویم. چون که به طور طبیعتاً از رنج و ضعف بیزاری می کنیم. فکر نمی کنیم که این نوع جلال جلال الهی است. ولی ارتباط بین رنج و جلال ناگسستنی است. پولس در رومیان باب 8 آیه 17 می فرماید، زیرا اگر در رنج های مسیح شریک باشیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. طبق انجیل یوحنا یکی از بزرگترین جلوه از جلال عیسی بر روی کوه دیگرگونی پیش موسی و ایلیا و شاگردان نبوده، بلکه در کوه جلجتا دیده شده بود. در اینجا میبینیم که عیسی مسیح با تحمل کردن بزرگترین و شرم و دردها جلال خود را آشکار نمود. خداوند خود درباره مصلوب شدنش این چنین فرمود، اکنون پسر انسان جلال یافت. تا زمانی که عیسی را به عنوان خداوند نپذیریم، فهمیدن این راز امکان پذیر نیست. و بعضی از اعضای کلیسای گورنتوس ضعف پولس را رد کرده اند. تا انجیل دیگر و حتی رسولان قدرتمندتر رو ترجیح بدهند. پولس در شرایطی قرار گرفت که مجبور شد تا از تمام جفا و سختی های خودش دفاع کنه. توضیح داد که هرچند که او رنج زیادی کشیده است، همه اینها برای بنا و رشد ایمان و رشد کلیساها بوده است. در باب 4 آیه 11-12 پولس می گفت، زیرا ما که زنده ایم همواره به خاطر عیسی به مرگ سپرده می شویم تا حیات او در بدن فانی ما آشکار گردد. پس مرگ در ما اعمال می کنه، اما حیات در شما. چون که پولس همین زحمت و خودقربانی نسبت به گورنتیان ابراز می کرد، همانند عیسی مسیح عمل کرد، او یعنی پولس جلال الهی را منور می کرد. این نوع جلال ظاهری و خودپسندی نیست، ولی در نهایت به حیات ابدی خواهد رسید. پولس در باب 4 آیه 17-18 می فرماید، زیر رنج های جزئی و گذرای ما جلال ابدی برای من به ارمغان می آورد که با آن رنج ها گیاس پذیر نیست. پس نه بر آنچه دیدنی از چشم می دوزیم، زیرا دیدنی ها گذرا، اما نادیدنی ها جاویدانی است. شکی نیست که این مسیح، این خدای مصلوب شده، نیز جلوه جلال خداست. همین جلال در خیمه ملاقات فرود آمد و میان قوم اسرائیل ساکن شد. یوحنا تصویر خیمه ملاقات را در مقدمه انجیل خود مطرح کرده و گفت کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید و ما بر جلال او نگریستیم. یعقوب رسول همین الهیات مسیح داره و در باب 2:1 می فرماید عیسی مسیح خداوند پر جلال مون. اصطلاح یعقوب این مفهوم را داره، زبان یونانی داره، که عیسی مسیح خود جلال خداست. نویسنده نامه عبرانیان به معنای مشابه اشاره داره. او در باب 1:3 می گفت عیسی مسیح فروغ جلال خداست. فروغ جلال خداست. عیسی مسیح. پولس در متن خودمون دوم قرنتیان باب 4:6 توضیح می داد همان خدا که گفت نور از میان تاریک بتابد، نور خود را در دلهای ما تابانید. تا چی؟ تا شناخت جلال خدا. تا شناخت جلال خدا در چهره مسیح ما را منور سازد. ما مسیحیان شناخت جلال خدا را میفهمیم چون که مسیح را میشناسیم و او به عنوان خداوند قبول میکنیم. دنیا فقط افتضاح و چیزی زشت و بی‌معنا را در مصلوب شدن مسیح درک میکنه، اما ما جلال خدا را تشخیص می دهیم و این فقط از طریق آن شیر که هم برای ذب شده است می توانیم مفهوم واقعی جلال خدا را دریافت کنیم. اشخاص دیگر بیشتر از پشت خدا را نمی توانند ببینند. از این دلیل است که عیسی به شاگردانش فرمود آمین به شما میگویم بسیاری از انبیا و پارسایان مشتاق بودند آنچه را شما میبینید بنبید و ندیدند و آنچه را شما میشنوید بشنوند و نشنیدند. ما خدا را شکر ما در عهد جدید هستیم. به این دلیل پولس در باب 5:16 نوشت بنابراین از این پس درباره هیچ کس با معیارهای بشری قضاوت نمی کنیم. چرا؟ چون که معیارهای بشری توانایی نداره تا این نوع جلال یعنی جلال الهی را بشناسد. دنیا خداوند پر جلال را رد کرد و حتما هم من و شما را اگر به دنبال مسیح هستیم مسخره و کتک می زنند. پس می فهمیم که تشخیص دادن جلال الهی سخته، یک چون که خفته و پنهانی است و دو آمدنش از طریق درد و رنج است. ولی شکر برای خداوند که روحش چشمان من را بینا کرد و بیشتر هدف خدا برای ما آنجا به مقصد نرسیده است. خدا به علاوه به دادن این شناخت جلال در چهره مسیح داره ما را به واسطه همین جلال تبدیل میکنه تا ما نیز در این جلال سهیم باشیم. در حینی که ما به دنبال زیبایی خداوند هستیم، از آن انسان کهنه‌ای که بودیم به خلقت تازه تبدیل می شویم. در واقع همین الان خلقت تازه هستیم، انجام شد ولی به اتمام نرسیده است. هنوز این دیگرگونی در ما در حال تکامل است. ما به شباهت موسی جلال خداوند را منعکس می کنیم، برعکس جلالی که در صورت موسی به آرامی محو می شد، جلال در ما در حال رشد و بیشتر شدن است. پولس فرمود باب 3 آیه 18 و همه ما از جلال به جلال فوزونتر دیگرگون می شویم. ای بابا، آیا ما همین دیگرگونی را که عیسی مسیح در کوه نشان داده خواهیم داشت و حتی الان داریم؟ این یک واقعیت بی نظیره. به همین معنا عیسی مسیح فرمود که حتی کمترین عضو ملکوت خدا بزرگتر حتی از یحیی تعمید دهنده است. با عهد جدید و آمدن روح چیز واقعا جالبی شروع شد. ما از جلال به جلال فزونتر دیگرگون می شویم. و بعد پولس اضافه می کرد و این از خداوند سرچشمه می گیرد که رو است. چرا پولس این جمله اضافه کرد؟ در عهد عتیق خدا کلام خود را در کوه سینا با موسی روی لوح سنگی نوشته، بلکه الان همان خدا کلام خودش را در لوح دلهای مون می نویسه. کلامش چیه؟ عیسی مسیح کلام خداست. یعنی خدا من و شما را از طریق روحش بیشتر و بیشتر به شباهت عیسی مسیح دیگرگون می کنه. کلامش را در دلهای ما داره می نویسه. کار و حضور خدا درون ما ساکن کردن جلالش است. ولی این زیبایی درونی است، به نتیجه که شما بیشتر و بیشتر همانند مادر تریزا خواهید بود و کمتر مشابه معروف ترین ستاره پاپ. یعنی زیبایی درونی ما روش میکنه، نه بیرونی. عیسی مسیح پر جلال ترین انسانی است که در تمام تاریک دنیا زندگی میکرده، ولی اشعیا نبی در باب 53 فرمود که او ظاهر جذابی نداشت. پس این دیگرگونی روندی است که هنوز به اتمام نرسیده است. پولس در باب 8 آیه 29-30 کتاب رومیان چند قدم از ابتدا تا مقصد مهاجرتمون را مشخص میکنه. او فرمود زیرا آنان را پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، و آنان را که از پیش معین فرمود همچنین فرا خواند، و آنان را که فرا خواند همچنین پرسا شمرد و آنان را که پرسا شمرد همچنین چی؟ جلال بخشید. هیچ یک از قدم های این روند گت نخواهد شد، یک بسته، یک پرچه است و مقصد طریق چیه؟ جلال. یوحنا فرمود که ما عیسی را خواهیم دید چون که ما به شباهت او خواهیم شد، به شباهت آن که عاشقش هستیم تبدیل می شویم. ما مثل آن دو عاشقان در شعر غزل غزلها هستیم، داماد و عروس، در حالی که ما یکدیگر رو دوست داریم. زیبایی ما روش میکنه. به این معنا پولس مینویسه که در نهایت ما اوریان یافت نخواهیم شد. یعنی حتی که الان جلالمون پوشیده و پنهانیست، گناهمون بخشیده است و خلقت تازه هستیم. و پولس به همین منظور فرمود که ما مسیحیان با این که الان در خیمه ساکن هستیم، در خیمه ساکن هستیم، مقصدمون یک عمارت است. درسته که الان این جلال، این گنجینه را در ظروفی خاکی داریم و این شهادتی است که ما تنها از راه فیض این هدیه را یافته ایم و همه انسان ها که از گناهشون توبه می کنند می توانند همین گنجینه را برخوردار باشند. یک گروه در حدود 30 نفر از مردان انگلیسی به همراه رهبرشون ارنست شکلتون تمام زمستان سال 1916 و 17 در جنوبگان جان سالم به در برد. ماندن اونجا برای تمام زمستون جزو برنامه‌شون نبوده. پس آنها گرسنگی شدید و سرما خیلی بد را تحمل کردند. ولی چیزی جالب این است که این مردان در تعریف تجربهشون شهادت دادند که بیشتر از آرزوی برای غذا و گرما در این فصل آرزو برای نور، برای نور داشتند. تمام زندگی این جهان بدون نور به زودی از بین خواهد رفت، ولی وقتی کتاب مقدس می فرماید که خدا نور است، به معنای نیست که او خورشیدی است. گاهی خداوند اجازه می دهد تا ما انسان فانی نور خود را، یعنی نور الهی را ببینیم. مثلا خدا قوم اسرائیل را در بیابان از طریق ستون آتش راهنمایی کرد. همین جلال خیمه ملاقات در پایان باب کتاب خروج پر کرد که حتی موسی نمیتوانست وارد خیمه بشود. خداوند پولس را که اسم آن زمان سولوس بوده با نور خود که از آسمان تابیده کور کرد. یوحنا رسول همین جلال را در روی خود اولین باب کتاب مکاشفه در مسیح دید و همچون مرده پیش پاهایش افتاد. همین نور شهر اورشلیم جدید را منور خواهد کرد طبق مکاشفه 21 که میگوید و شهر نیازی به خورشید و ما نداره که بر آن بتاباند زیرا جلال خدا آن را روشن میکنه و بره چراغ آن است. پس این جمله از مزمور 36 آیه 9 به حقیقت پیوست. در نور او نور را میبینیم. ولی گفتیم چیزی خیلی جالب اینه که ما در همین نور و جلال شریک میکنیم. عیسی در دعای خود فرمود یوحنا و من جلالی را که به من بخشیدی بریشان می بخشم. یعقوب برای خدا اسم پدر نورها به کار می آورد. اگر این پدر نورها پدر ماست، آیا ما فرزندانش نیز همین جلال را خواهیم داشت؟ عیسی مسیح در متی 13 فرمود آنگاه پرسایان در پادشاهی پدر خود همچون خورشید خواهند درخشید. با اینکه ارتباط بین جلال و نور حتی برای متخصص الهیات بزرگی مثل سی‌اس لوئیس عجیب و غریب می باشه، انکار کردن این ربط بین جلال و نور ممکن نیست. بعد از 5 میلیارد سال خورشید خاموش خواهد شد. حیات ستارگان شامل ستارگان خودمون ابدی نیست. خود خداوند نبوت کرد که بلافاصله پس از مصیبت آن روزها خورشید تاریک خواهد شد. آنگاه خداوند با قدرت و جلال عظیم می آید. حتما نور این جهان ابدی نیست. علم و کلام خدا به این واقعیت اشاره داره. ولی خدا نور است. عیسی مسیح نور جهان است. و جلال و نور الهی همیشگی است. و همین نور به واسطه روح القدس در ما ساکن شد. و در حینی که ما به جلال نامحدود الهی در چهره مسیح می نگریم از جلال به جلال فزونتر دیگرگون می شویم. پس از کمبود جواهرات، الماس و یاقوت کبودتان نگران نباشید. این سنگ ها قیمتی گشنگ هستن حتما، ولی حتی نوری از خودشون ندارند. وقتی چراغ های اتاق برج لندن خاموش شدند مجدد تاریکی مسلط می شود. حتی دشمن شیطان خود را به شکل فرشته نور در می آورد. ولی دروغ است. در مقابل من و شما فرزندان پدر نورها هستیم. با خداوند عیسی وارث هستیم. و در حال حاضر جلال با ارزش بی‌نهایت مال ماست و نور جهان هستید و هستم. آمین. با من دعا کنید لطفا. خداوندا مرسی برای کلام بی نظیر تو. لطفا با روح تو با این کلام ما رو تشویق و بنا کنه. در نام عیسی مسیح. آمین.